رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از جنگ 12 روزه تا امروز مرتب در حال رشد و تکامل دفاعی و سیاسی است. ایران امروز دیگه ایران قبل از جنگ نخواهد بود. البته آمریکای پرمدعا و مغرور هم دیگه اون آمریکای قبل از جنگ نخواهد بود که من اشاره میکنم. الگوهای رفتاری بین المللی ایران دستخوش تحول شده و همه دنیا الان با یک نگاه جدید ایران نگاه میکنه. ما نمیتونیم در تراز این نگاه رفتارهامون رو تکامل نبخشیم، اصلاح نکنیم. اصلاح هم در رفتار دفاعی هم در رفتار دیپلماسی جزء مهمترین آموزه های ما در این انقلاب بوده. ما در انقلاب یاد گرفتیم که بزرگترین دانشگاه ما یادگیری است و ما در صحنه عمل به هر آموزه‌ای که میرسیم این رو برای آینده خودمون هم نگه می‌داریم و هم عمل می‌کنیم. ما حتما باید سرعت توسعه تکنولوژی رو با سرعت زیاد ادامه بدیم. شدت نیاز داریم که از طرف دیگر ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی‌ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید یه اصلاحاتی انجام بدیم. از طرف دیگر تصویر آمریکای صلح‌خواه و طرفدار ایران و پیشرفت ایران هم امروز در ذهن جوانان ایران به کلی عوض شده. این آمریکای امروز دیگه آمریکای قبل از جنگ در ذهن جامعه ما نیست. آمریکایی که از بزکی که کرده بود خارج شد، رهبر عزیز ما رو شهید کرد و به مدارس ایران حمله کرد، به ورزشگاه‌های ایران حمله کرد. امروز جامعه ما یک تصویر واقعی، یک تصویر حقیقی از آمریکا داره. یه تقابلی که امروز بین ما و آمریکا شکل گرفته، یه ملت 5000 ساله با تمدن‌های بزرگ در مقابل یک کشور و دولت 250 ساله با انبوهی از جنگ‌ها و خشونت‌ها و تجاوزات الان در جهان تصویر آرایی شده. دارن نگاه می‌کنن. خیلی‌هایی که ایران رو کمتر می‌شناختن، مثلا جوانای ملت‌های جهان، رفتن مطالعه کردن و دیدن عجب تمدنی ملت داره. عجب ایران سابقه های تاریخی، سابقه های فرهنگی، سابقه های علمی فراوانی داره. بنابراین در یه چنین شرایطی ما نمیتونیم روز به روز تکامل پیدا نکنیم و از تجارب اون برای آینده درس نگیریم. هم جنگ هم دیپلماسی دانشگاه تجربه اندوزی ماست که ما رو به رشد. بنابراین این تصمیمی که رهبر عزیز انقلاب گرفتن در آمدن فرماندهان با تجربه و استقرار و استحکام اینها، این معناش این است که کل تجاربی رو که ما در یک سال گذشته به کار گرفتیم حتما در نبرد آینده ما به کار میگیریم. من حالا اشاره خواهم کرد، شاید به این تعبیر نشه گفت، اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند، حتی امضای خودشون رو این زیر پا گذاشتن. بنابراین این تحولی که امروز شروع شده تحول جدیدی خواهد بود، سرآغاز هم رفتار دیپلماتیک ایران و سرآغاز هم دفاع مقتدرانه ایران در آینده در حقیقت خواهد بود. به همین دلیل از ملت بزرگوار و عزیزمون تقاضا داریم که ما در این رویارویی بزرگ، یعنی افتخار آمیزترین دفاع در مقابل احمقانه ترین جنگ ما قرار داریم و مرتب در حال عروج و ارتقاء منزلت بین المللی خودمون هستیم، در این تراز ما باید وحدتمون حفظ کنیم، از تفرقه جلوگیری کنیم. و اگر جناب علی و دوستان عزیز ما مطالعه کرده باشید صحبت‌های امام راحل و امام شهید ما، پرتکرارترین واژه‌ها وحدت و جام و همدلی بوده. امروز یکی از توطئه‌های دشمن این است که روی تفرقه و اختلاف حساب کرده و او رو مهمتر از بمباران با F-35 میدونه. وحدت ما کمتر از لانچرها در مقابل تفرقه آمیزی اونها نیست. بنابراین ما کم رسانه نداریم، کم قلمزن نداریم، کم تریبون نداریم. تمام اینا میتونه تبدیل به یک آورده و انرژی جدید در این تحولی که مقام معظم رهبری میخواد. بنابراین این تحول تنها در انتصاب فرماندهان نیست، هم در اداره جنگ تحول صورت میگیره، هم در دیپلماسی، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور. انشالله یک هم افزایی جدید، یک هم توانهای بیشتری رو ما باید به صحنه بیاریم تا بتونیم با سربلندی از این مسائل در قدر عبور بکنیم. اگه اجازه بدید من به این واژه‌ای که میگم افتخار آمیزترین دفاع مقدس در مقابل احمقانه ترین جنگ، من چند تا به تعبیر امروزی ها فکت واقعیت داده بگم که برای مردم جالبه، برای مردم خود ما. علتش هم اینه که این واقعیت ها رو من به این دلیل آوردم چون ظاهرا آقای ترامپ میخواد یه بازی جدیدی به عنوان جنگ اقتصادی میخواد راه بندازه که انشالله حسابش اونجا بیشتر از دفاع مقدس ما در میاریم. ببینید چه کار کرده ترامپ. حماقت ترامپ بدهی بسیار بزرگی را رو دوش ملت آمریکا و متحدینش مثل ژاپن و کل جهان به وجود آورد. این رو فاینانشال تایمز گفته که با افزایش بازده اوراق دراز مدت آمریکا چه اتفاقی افتاده، مثلا اقتصاد آمریکا چه وضعی پیدا کرده. حالا ایشون میخوان بیاد جنگ اقتصادی با ما بکنه، من بگم که این جنگ اقتصادی رو آمریکا علیه خودش انجام داد. ایشون با شعار انتخاباتی دوباره آمریکا رو میخوایم بزرگ کنه، ولی چی رو بزرگ کرده؟ بدهی‌ها رو بزرگ کرده. بدهی‌های نرخ اوراق 30 ساله آمریکا بزرگتر شده. اوراق قرضه‌ای که میدن با یک بازپرداخت بسیار بالاتری از کل دوران قرن 21. حالا رژیم آمریکا برای تأمین مالی نیازهاش باید با یه نرخی 3.7 برابر سال 2020 استقراض کنه. یعنی برای هر 100 میلیارد دلار بدهی سالانه 3.7 میلیارد دلار باید هزینه بیشتری از گذشته انجام بده. شما اگر اینو ضرب در اوراق 30 ساله آمریکا در اون 40 تریلیون اوراق قرض انجام بدی، شاید چند برابر بودجه سالانه ما به ملت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی تحمیل شد. این یک. دوم، در رابطه با ژاپن که متحد نزدیک آمریکا است. آمریکا سالها جنگ را انداخت، بدهی ساخت و بقیه هم با پول ارزان تأمینش کردند. ژاپن یکی از ستون‌ها بود. حالا بازده اوراق 10 ساله خود ژاپن به حدود 3% رسیده، یعنی بالاترین سطح 30 ساله اخیر ژاپن. برای توکیو یعنی هزینه بدهی بالاتر و برای واشنگتن یعنی پایان سواری مجانی و سررسیدن قبض حماقت‌های آقای ترامپ. چرا میگیم که یک نبرد افتخار آمیز در مقابل یک نبرد احمقانه؟ یعنی هم به ملت خودش آسیب زده، هم به متحدینش آسیب زده. از طرف دیگر یه محاسبه ما کردیم در رابطه با ریسک لجستیک تجارت جهانی. حدود 1200 نفتکش الان بی‌خاصیت شد، یعنی ورود و خروج برای نفت ندارن. تقریبا بالای 15% ناوگان جهان امروز راکدن، از ردی تجارت خارج شدن. ولی مسئله بیشتر از ایناست. سوخت این نفتکش ها چند برابر شده، هزینه حمل و نقل اونایی که تو مسیر هستن، اونایی که الان دارن کار میکنن، چند برابر شده. بنابراین ریسک لوجستیک کل تجارت جهانی رو هم آقای ترامپ بالا برده. هزینه های بسیار در تجارت، بدهی های فراوان در اقتصاد آمریکا و اقتصاد ژاپن و اقتصادهای دیگه. آیا این یه کار احمقانه ای نبوده؟ البته اونا فکر میکردن جنگ رو میتونن چند روزه تمام کنن، اینطوری فکر میکنن، بعد نفت های ایران و گاز منطقه رو به دست بیارن. ولی خب سوال اینه که چرا ادامه میدید؟ شما که میفهمید چرا دارید ادامه میدید؟ چرا دارید این خسارت ها رو به خودتون تحمیل میکنید؟ مسئله دیگری که هست که اینم بسیار مهمه، کمتر بهش توجه شده، مسئله این است که حماقت ترامپ در جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست. و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ و ما چرا نریم دنبال بمب اتم. اصلا اینا اومده بودن که مسئله امنیت هسته‌ای درست کنن، ولی الان ناامنی هسته‌ای درست شده. من الان به چند مورد اشاره میکنم. در دنیا سازمان‌های بین‌المللی انرژی هسته‌ای درست شده بود که از تولید بمب اتم جلوگیری کنن و استفاده سرآمیز رو از فناوری هسته‌ای داشته باشن، مثل خود پادمان، NPT و اینها. اما چه اتفاقی افتاد؟ ایران تنها کشور بوده که از نظر تعهد به مقررات بین المللی انرژی هسته‌ای از همه کشورهای دیگه جلوتر بود. ما به تمام پادمانهای بین المللی هم پذیرفتیم هم عمل کردیم. عضو NPT شدیم. عضو بین المللی انرژی و سازوکارهای بین المللی شدیم. بازرس‌ها رو به همه بازرس‌ها تن دادیم. تعداد بازرسان در ایران در 2 دهه گذشته در هیچ کجای جهان تجربه نشد. تعداد دوربین‌های برخط که به صورت برخط لحظه به لحظه فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به سازمان انرژی گزارش میداد، دوربین‌های برخط بوده، دوربین‌های آفلاین بوده. در حقیقت ما حتی در یک مقطعی رفتیم برجام رو با اینکه حرف و حدیث‌های زیادی در موردش بود، حتی امام شهید هم اشکالاتی داشت، ما حتی برجام رو هم پذیرفتیم. خب حالا دنیا میگن که اگر ایرانی که این همه تبعیت کرده بهش حمله میکنن، اونم به مراکز هسته‌ایش حمله میکنه، ما چرا نریم بمب بسازیم که کسی به ما نتونه حمله بکنه؟ از طرف دیگه متوجه شدن که اگه بمب اتم داشته باشن، از صدها F-35 و از بسیاری از هزینه‌هایی که میشه این ارزان‌تره و مؤثرتره. خب الان یه اشتیاقی، آقای ترامپ در حمله به هسته ایران یک اشتیاقی درست کرده، خیلی از کشورها الان دنبالن. اصلا کنترل سازمان انرژی هسته‌ای رو از دست دنیا واقعا ایشون خارج کردن. خب آیا این احمقانه نبودن؟ البته یک شک و شبهه هم وجود داره، چون آقای ترامپ و اطرافیانشون، آقای دامادشون، اینها یک تجارت وسیع با صنایع نظامی دارن. بسیاری میگن که اصلا اتفاقا این آگاهانه از سوی صنایع نظامی به ترامپ گفتن که ناامنی‌ها رو گسترش بدن که ما تا میتونیم سلاح بفروشیم، تا میتونیم F-35 بفروشیم. نمیدونن F-35 یالو کوپالش تو ایران با موشک‌های ایران فرو می‌ریزه، اینو که نمیدونستن. لذا اصلا میگن که این صنایع، یعنی مجتمع صنایع نظامی آمریکا و صهیونیستا، مخصوصا خواستن این ناامنی رو در جهان درست بکنن که تا میتونن سلاح بفروشن. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه شما این همه سلاح اومد توی ایران چیکار کردید؟ این همه سلاح تو کشورهای عربی داشتی، چقدر تونست دفاع بکنه؟ اصلا کشورهای عربی دیگه الان به سلاح‌های آمریکایی اعتماد ندارن. این بالعکس شد. هر چند این میتونه یه ترفندی بوده باشه، ولی در عمل به یک حماقت بزرگ تبدیل شد. کی این کارو کرد؟ ملت ایران. یه کار دیگه هم که ترامپ داره میکنه اینه که میگه من باید تو ایران تفرقه درست، و به شیوه های مختلف داره سرمایه گذاری میکنن. فضای مجازی، دروغ، خود توییت‌های ترامپ. الان فهم میکنم شاید 170 خورده روزه الان از جنگ گذشت، به همین اندازه ایشون موازش رو عوض کرد. چرا؟ چون میدونه هر یه روز اگر یه چیزی نگه، یه دروغی نگه، ممکنه کنترل از دستش بره. اینو چرا؟ اینو علیه وحدت ما، علیه انسجام انجام میده. اما شما ملاحظه کنید تو آمریکا پشت سر او چی میگذره، پشت سر ما چی میگذره، پشت سر نیروهای مسلح. ملت ایران یک پارچه است، سختی های زیادی دارن میکشن، اما همه با پشت سر نیروهای مسلح، پشت سر رهبر انقلاب. اما پشت سر ترامپ دو سوم مردم آمریکا میگن این جنگ جنگ درستی نبوده، ازش حمایت نمیکنن، از ارتش آمریکا حمایت نمیکنن. از طرف دیگه یک دعوا و درگیری بین جمهوری خواه و دموکرات درست کرده، دانشگاه ها رو بسته، روزنامه ها رو بسته، رسانه ها رو بسته. اصلا یه جنگ پشت سر خودش درست کرد، ولی اینجا پشت سر دفاع ما و مقاومت و ایستادگی ملت ما الحمدلله انسجام وجود داره. و من به عنوان سرباز ملت ایران توصیه میکنم به همه، امروز الحمدلله جناب آقای دکتر پزشکیان سران قوا انشالله پشت سر رهبر انقلاب هستن. اصلا وحدت بدون تبعیت از رهبر انقلاب امکان پذیر نیست. ما هممون امروز منسجمیم. یکی از وظایف اصلی منم در این پست همین ایجاد هماهنگی ها، همدلی ها هست که همه با هم دیگه این انسجام رو تا پایان پیروزی های بزرگتر انشالله حفظ کنه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سباق